جلسه سوم پنجشنبه 19 اردیبهشت 81 تهران.
وقت یه خانمی به یه دوستش گفته که آدم توی جلسات سلام علیکم وقت بخیر، یه خانمی به دوستش گفته بود که آدم توی جلسات مصطفی هست جرأت نمیکنه یه سوالی بکنه، اگر سوال مهمل بکنه مصطفی مثل سگ میپره با آدم، در حالی که من مثل سگ چه میپرم با اشخاص. اگر که سوالا خیلی مهمل باشه و خیلی مثلا تحت فرا باشه آدم رو حفظش میگیره، میگه مثلا تفکر زیاد خوندم، ولی یه جوری سوال میکنه که انگار نخونده. ولی به هر حال الان شما فکر نکنید که اگر هر سوالی بکنید من مثل سگ میپرم بشه، اگر سوال مهمل هم باشه نمیپرم، خیلی راحت باشه سوال سوال میکنم باشه. این یه موضوعه، باز این هم میام برنامه یه هفته همین هفته که گذشت همیستان نشد یه تلویزیون داره با یه روانشناس مصاحبه میکنه، بعد روانشناسه میگه که ما قبل از این بیش از این چیزی که به درمان بپردازیم باید به پیشگیری بپردازیم، یعنی یه کاری بکنیم که بچه ها سالم بمونن در سلامت باز بمونن. من بعضی وقتا تأسف میکنن که چرا نظام جامعه میبینیم مثلا یه روانشناس میاد توی تلویزیون این ابتدایی ترین موضوع رو در مورد انسان نمیدونه، یعنی این که شما فکر میکنید اصلا این ترین این سوال این موضوع با این دید نگاه کردن که ما چیکار بکنیم که بچه سالم بمونه معنا داره؟ به عبارت دیگه انگار انسان ها نمیدونن که هویت فکری هم عدم سلامتی، اصلا تنها مسئله انسان، تنها عدم سلامت انسان هویت فکریه و اومد هویت فکری اجتناب ناپذیر با شرایط اجتماعی که ما الان داریم. حالا کسی که میگه ما یه کاری بکنیم که بچه ها مریض نشن، بیمار روانی نشن، پیداست که اصلا نمیدونه که بیماری چی هست. بیماری یعنی هویت فکری و این انتقال هویت فکری یک امر اجتناب ناپذیره. مثل این که من توی مثلا هوای تهران زندگی بکنم و به خودم بگم که چگونه آلوده نشم به این مثلا هوا، اجتناب ناپذیر این هوا میره توی بیگه من، مگر اینکه من خیلی دیگه واقعا رستم باشم این تحت تأثیر قرار نگیرم. میدونم برای شما همین چیز موضوع مطرح هست که یعنی روشن هست که چی میخوام بگم، که انسان ها مثل این که هویت فکری رو مسئله نمیدونن، در حالی که تنها مسئله انسان هویت فکریه. و بعد از این که هویت فکری به انسان ها القا شد و انسان ها رو گرفتار کرد، اسیر بدترین ناسلامته، بدترین بیماریه. و من فکر میکنم 99.5% انسان ها در همه جوامع میگیرن این بیماری رو، بیماری هویت فکری رو. بعد آمد یه روانشناس در یه جامعه ای که خب وقتی میره تو تلویزیون نماینده میشه گفت دولته، این چطور نمیدونه این مسئله به این سادگی رو که میاد صحبت میکنه که ما قبل از درمان، اصلا خود صحبت درمان هم اشتباهه، ما قبل از درمان چه کار بکنیم که گرفتار نشه بچه ها؟ گرفتار نشه میشه که بچه ها گرفتار نشه؟ خب حالا قرار بحث امروز مراجعه به نماز باشه. من معتقدم که یعنی واقعیت اینه که در هر بحثی، در هر موضوعی اولین چیزی که باید روشن بشه صورت مسئله، صورت وضعیته. اگر صورت وضعیت روشن نباشه من اصلا نمیدونم که دنبال چی هست سرگردان میشم، مثل این که من ندونم چمه بعد دارو جستجو کنم، فقط اجمالا بدونم که یه دردی دارم ولی همینجوری برم دنبال دارو، دنبال چه داروی میرم وقتی من ندونم چمه؟ بعد صورت مسئله، صورت وضعیت انسان روشن باشه. حالا در داره که با انسان، با انسان و وجود فکری صورت مسئلهش اینه که اسیر پدیده‌ایه که بنیانش باید ترک کنه، وجود فکری بنیانش باید ترک کنه. بعد ما میگیم که نما و قرآن یک ابزار هدایته. ابزار هدایته یعنی چی؟ یعنی وسیله‌ای که انسان رو خارج کنه از این هویت فکری. تعبیر قرآن در این مورد اینه که میگه که یخرج الناس من الظلمات الی النور. انسان ها رو این قرآن و نماز میخواد از ظلمت به نور منتقل کنه. خب وقتی هدف قرآن اینه، معنیش اینه که انسان اسیر ظلمتی، اسیر تاریکیه، و تاریکی هم تاریکی انسان ناشی از همون توهمات تشکیل دهنده خود، اونها یعنی پندارها همون خود. این یه بوده صورت مسئله انسانه که روشن شد که مسئله انسان توهم و هدف نماز. میخوام در نهایتاً درباره نماز صحبت کنم. هدف نماز انتقال انسان یا حل یا زوال این مرکز ترحمیه. موضوع دیگری که در رابطه با خود یا با هستی انسان باید توش توجه داشته باشیم اینه که انسان ابتدا، یعنی به طور ذاتی و طبیعی، در وجودش روشنایی هست و تاریکی یا توهم چیزیه که بعداً میاد برش عارض میشه و روی این روشنایی رو میگیره. در تمام ابعاد هستی انسان همینطوره. یعنی در ما زیبایی یک اصله، عشق یک اصله، بزرگی یک اصله. اون چیزی که بعد میاد اینها رو زایل میکنه و مخدوش میکنه مثلا کوچکیه، زشتیه، ظلمت یا همون توهمات هویت فکریه. یعنی هستی ما عفت بر اینه که هیچ چیزش نیست، فقط در حالت طبیعیش یک عوارضی آمده و این چیزیش نبودن رو، یعنی اون اصالتش رو یا سلامتش رو مختل کرده. توجه به این نقطه از این لحاظ مهمه، از لحاظ این پدیده، این گرایشی که میگیم گرایش لاییت یا احتمالی که نشون خواهیم داد که نماز هم همین گرایش رو داره. وقتی که من توجه داشته باشم که در وجودم، در فطرتم عشق هست، زیبایی هست، بزرگی هست، دیگه به دنبال عشق و زیبایی و بزرگی و روشنایی نمیرم. تمام تلاشم اینه که چگونه تاریکی رو از بین ببرم، چگونه زشتی رو از بین ببرم. و همه زشتی ها و تاریکی ها و کوچکی ها حاصل توهمه. بنابراین به این خلاصه میشه به این که من اگر توهمات رو از هستی خودم زایل کنم، مسئله باقی نمونده، مسئله باقی نمونده. و حذف توهمات از ذهن یک گرایش مثبت نمیخواد، یک گرایش منفی میخواد. به این معنی که اگر من بخوام عشق رو حاصل کنم، باید یک کاری بکنم، باید تلاش کنم. ولی وقتی بخوام نفرت رو از بین ببرم، تلاش لازم نیست، برای اینکه میدونم که نفرت حاصل توهمه. وقتی توهم وجود نداشت، من دیگه مسئله‌ای ندارم. بذارید این تمثیل به نظر روشن‌تره. من فکر میکنم که در این اتاق یه شبح وجود داره. از این شبح میترسم. حالا اگر من کارم اینه که ترسم رو از بین ببرم، حتی کارم این نیست که شبه رو از بین ببرم، باید عمیقا درک کنم که این شبه زایده تخیل خودمه، دیگه هیچ مسئله ای ندارم. این هم یه موضوعه که اگر من درک کنم که در عبد حالت وجودی، حالت طبیعی عشقه و اون وقت توهماتی آمده این رو زایل کرده و کار من رفع توهمات، گرایش و نگرشم یه گرایش احتمالی و لاغیت خواهد. موضوع دیگر اینه که من توجه به این موضوعه که در نماز رعایت شده، در قرآن هم رعایت شده، قرآن و اسلام کاری به نمودها نداره، یا بگیم کاری به اثرات فرعی ناشی از این توهمات نداره، فقط تلاشش اینه که خود این توهمات رو از بین ببره، یعنی تلاشش اینه که من انسان رو متوجه کنه که این شبهی که تو داری میبینی این حاصل توهم ذهن خودته و ترس نتیجه اجتناب ناپذیر این تصوره. وقتی این تصور از ذهن تو خارج شد، ترس هم خود به خود وجود نداره. در سیستم های مدرن مثلا روانشناسی سعی می‌کنن ترس رو از بین ببرن، حقارت رو از بین ببرن، احساس ناکامی رو از بین ببرن، یعنی این عوارض طبیعی ناشی از اون شبه رو سعی می‌کنن از بین ببرن، حالا که تا زمانی که این شبه وجود داره اونا از بین رفتنی نیست. فقط باید تلاش کرد تا شبه رو از بین برد یا این ساختار هویت فکری رو. وقتی اون نبود یه مسئله نیست. قرآن هم هدف اساسیش، قرآن و نماز هم هدف اساسیش در حقیقت مبارزه با اصل مسئله است. میگه که انتقال از ظلمت به نور، فقط کارش اینه، یعنی دیگه کاری به ترس نداره. درسته که در قرآن راجع به ترس صحبت میشه، مثلا میگه که اینا اسیر ترس و حزن، این انسانهای غیر مؤمن، انسانهای دور افتاده از فطرت. درسته که میگه اسیر جهل، اسیر دروغ، اسیر خودخواهی است، ولی برای حل همه اونها فقط یه کار داره و اونی که خروج از توهم، به عبارت دیگه خروج از ظلمت به طرف نور رو علاج مسئله دید. بعد برای این خروج یا برای انتقال از ظلمت به نور انواع هدایت ها در قرآن هست، منتها یک هدایت اصلی و اصولی هست که خیلی سیستماتیکه، خیلی عملیه و خیلی منظمه و اون نمازه. علت این که نماز سکون دین در حقیقت اساس رهایی انسان شمرده شده، نقش به اصطلاح جزش نقش قاطعشه در رابطه با همین ساختار توهمات، نقش کاربردیشه. ببینیم اصولا نماز یعنی چه و چه خصوصیاتی داره و چه هدفهایی داره. صلات یعنی نماز از ریشش وصل به او داد الله، صلات یعنی وصل، وصل یعنی وصل به بزرگی، به عظمت، وصل به مبدأ، وصل به حقیقت، وصل به اون چیزی که غیر از امور کوچک به اصطلاح روزمره ما انسان ها. یعنی نماز یک برنامه منظم تعیین کرده که در یک ساعتی من انسان خودم رو منفک کنم، حواسم رو از این برنامه هایی که ایشون مشغول هستم در روز و خودم رو وصل کنم به مبدأ، به عظمت و به حقیقت. این یک این معنای نماز. یکی از معانی نماز یا خصوصیت های نماز، این خصوصیت های نماز کیفیت حضوره. ببینید یکی از چیزهایی که اصولی که باید در رابطه با همین ساختار ساختمان ترحمات زندارها رعایت بشه، قبلن هم گفتیم تناسب پاسخ به چالشه، یا این طور بگیم که انسان در طریق پرورش این هویت فکری اسیر یک مقدار خصوصیات میشه. یکی از اساسی ترین خصوصیات، خصوصیات حاکم بر اون ساختار خود، این حرکت ماشینی شد. حرکت ماشینی یعنی این که انسان انگار غیبت کرده، خودش حضور نداره و این ماشین داره این پدیده توهمی رو همینجوری مدام میبافه. حالا نماز یکی از هدفهاش حضوره، حضور در زندگی، حضور در خودت، حضور در همه چیز، و این حضور به قدری اهمیت داره که مولوی از قول پیامبر اسلام میگه که بشنو از اخبار آن سطر صدور، لا صلاه تمه الا بالحضور. سطر صدور یعنی خاتم النبی، یعنی بزرگ همه پیامبر همه پیامبران. میگه که از زبان پیامبر بشنو که تا زمانی که حضور نداشته باشی نمازت باطله، نمازت کامل نیست، ابتره، ناقصه. برای اینکه حضور این طور بگم، این چیزی که بهش میگیم هویت فکری نتیجه بازی ذهن با خودش، و حرکت این بازی فقط باید یا در گذشته باشه یا در آینده، و متشخص خواهم شد یعنی فردا، در حالی که در حضور زمان از ذهن خارج میشه. در حال قرار میگیره در حضور. یکی از ابعاد دیگر نماز، یا بگیم خصوصیت های دیگر نماز، خصوصیت کلی نماز توبه است. البته در توبه معمولا یک عامل ملامت وجود داره، عامل نارضایتی وجود داره. وقتی من دارم توبه میکنم از یک عملی، معنیش این که از اون عمل ناراضی است، و ملامت ملامت و توبه دارای یک ماهیت هست. منطقه توبه ای که انسان در حضور خدا میکنه یک ماهیت مثبت داره. کشنامورتی یک کتاب داره به نام نارضای خلاق. این معنای خیلی ظریفی داره، نارضای خلاق. معمولا ما خودمون رو بابت این قضیه ملامت میکنیم که چرا من بی ارزم، چرا من عقب موندم. یعنی به خاطر ارزش های اعتباری خودمون رو ملامت می کنیم. حالا توبه در این رابطه هست که میگه اصولا چرا تو باید اسیر این ارزش ها باشی. یه مثالی که من زدم توی یکی از این کتاب ها این که در حال حاضر لشکر هیتلر آمده مملکت ما رو تسخیر کرده، حالا من مدام نگران اینم که مثلا جیره این سرباز کمتر از اون یکی نباشه، جیره اون سرباز به موقع برسه. این اسیر ارزش های اعتباری هستن و بابت تضاد این ارزش ها مدام خودم رو ملامت میکنم. حالا نارضای خلاق، این چیزی که مولوی همش میگه که باید به حالتی برسی که کار به نفس پلید رو در استخوان جانت لمس کنی، این حالتی که در به اصطلاح من به ستوه میام از این که چرا اصلا باید اسیر این سربازها یا این ارزش‌های گلابی باشم. من در توبه آگاهم بر این که از فطرتم غربت کردم. خداوند یک فطرت پاک زیبا من داده، امانت بوده و من قدر این رو ندونستم. حالا در نماز در حقیقت میام میگم خدایا منو ببخش. بارها میگم استغفر الله و عفوب علیک، برمیگردم به تو، به سوی تو، قربتن الالله، به سوی تو برمیگردم. ضمن نماز میگم میخوام به خدا بگم که من پشیمانم از این قربت، قربت از فطرتم. برای من ضایعه خیلی بزرگیه این قربت، این قربت. و من همکنون خودم رو حاضر میکنم به وسیله نماز برای اینکه برگردم از این قربت، برگردم از این بیگانگی با خودم، برگردم از این که به امانت پاکت رو جفا کردم، خیانت کردم، برگردم. چون ما در نماز میخوام دوباره خودمون رو پاک کنیم از آلودگی های اجتماعی، خودمون رو میخوام پاک کنیم. وقتی اینو بعد قبلا میگفتم، حالا من از دست یه حواسن جلو عقب میگرد، اشکال ندارم. وقتی که ما صورت مسئله برامون روشن شد، بعد این صورت مسئله خیلی کمک میکنه به فهم به اصطلاح اون پاسخ ها یا این بودی. مسئله من اینه که اسیر پندارم، اسیر توهمم. حالا نماز یک وسیله برای رفع این توهمات، برای رفع پندارها یا برای رفع ساختار هویت فکری، ساختمان هویت فکری. وقتی این رو به صورت یه اصل قرار بدم که مسئله من رفع مسئله من توهمه، هدف نماز هم رفع توهمه، اما در هر آیه ای از این نماز که من میخونم از خودم سوال میکنم که نقش رفع کنندگی این چیه. این خیلی هم معنای آیه های قرآن، جملات نماز رو میدونیم که این نماز سوره فاتحه که از سوره های قرآنه. وقتی که من توجه کنم به این که مسئله من توهمه، هدف نماز هم رفع توهمه، هر آیه‌ای که میخونم، هر جمله‌ای که میخونم از خودم سوال میکنم که نقش توهم زدایی این چیه. این هم معنا رو برای من روشن میکنه، معنای آیه‌ای که دارم میخونم هم کاربردی میکنه و من درون خودم قرار نمیگیرم مگر اینکه این چیز رو پیدا کنم، این ارتباط رو پیدا کنم. فرض کنید من میگم که لا اله الا الله، میگم الحمدلله رب العالمین، یا میگم اکنون صراط المستقیم. حالا از خودم سوال میکنم این مثلا اهدنا الصراط المستقیم یعنی ما را به راه راست هدایت کن، اینو از کی میخوام؟ کی باید این رو به اصطلاح من رو در راه راست قرار بده؟ آیا خدا؟ اگر اولا بگیم خدا، خدا کیه؟ ما معمولا تصور میکنیم خدا یک کسه، یک پدیده متعینه، در حالی که خدا یعنی ذات، یعنی یک مقدار صفات. حالا من وقتی میگم اهدنا الصراط المستقیم به اون ذات میگم، سوای این بود که اصلا این معنا نداره که من از یک ذات، اگر خدا یک کس بود من میگفتم که خدایا ای پدیده که یک کسی هستی و قدرت مستقل داری، منو به صورت منو نجات بده، منو به راه مستقیم هدایت کن. ولی خداوند ذاته، صفته. در نسبت این معنا نداره که من از صفت بخوام که من هدایت کنه. این یه بوده موضوع. بوده دیگر موضوع اینه که خداوند میگه که خب انسان، من در اصل یک فطرت پاک، صالح، بینه، وضوع، منزه به تو دارم. امانت من رو نگه نداشتی، خرابش کردی، از فطرتت خارج شدی. حالا که از فطرتت خارج شدی، من یک قوانینی دارم، یک اصولی دارم که اینها رو دارم به تو عرضه می کنم. این اصول رو باید خودت بری. خداوند دیگه در اینجا به من کاری نمی کنه، یعنی من کمکی من دیگه نمی کنه. از کن بود برای اینکه میگه که من اول فطرت بهت دادم، حالا فطرت تو خراب کردی چی چی؟ این قوانینی بهت عرضه کردم، اصول و هدایت هایی رو دارم بهت عرضه می کنم، باید خودت به این اصول عمل کنی تا رها بشی. یکی از مثلا فرض کنید که اگر خدا میخواد اون اهدنا الصراط المستقیم رو عمل کنه، باید تفاوتی بین ماها وجود نداشته باشه. فرض کنید که من از 18 سالگی شروع کردم به نماز خوندن، الان 70 سالم، شما از 18 سالگی شروع کردید به نماز خوندن، الان 70 ساله. هر دوی ما هر روز میگفتیم قربتن الالله، نماز میخونم برای اینکه تقرب پیدا کنم به حقیقت، یا میگفتیم که اهدنا الصراط المستقیم. خب چطور شده که از نظر تقرب، از نظر تکامل، از نظر به اصطلاح منزه شدن اون آقا خیلی پیشرفت کرده، ولی من همون جایی که بودم هستم. من مثل اینکه انگار یه ماشین بودم. نماز 70 سالگیم همون کیفیت و همون ماهیت رو داره که در 18 سالگی میخوندم. این به اون معناست که انگار اولا یک ماشین نماز میخونده، جوهر نداشته، کیفیت نداشته. ثانیا اینکه کسی به من کمک نکرده، او که پیشرفت کرده و تعالی پیدا کرده، تقرب پیدا کرده، خودش کیفیت هایی رو در خودش ایجاد کرده. یکی از حالا برای اینکه فکر نکنید این حرف هایی که من دارم میگم یه بدعت جدیده یا کفرآمیزه، آقای مطهری یه جمله‌ای داره، میگه که اسلام تعلیمات خودش رو بر اساس رازها و رمزهای مجهول و لاینحل آسمانی نگذاشته است، قرار نداده است، بنا نکرده است. این به اون معنا که خود تو انسان توی زمین آلوده شدی و توی زمین باید خودت مسئله رو حل کنی. خدا میگه قانون از من، حرکت از خودت، تو خودت باید مسئله رو حل کنی. این یک اصل به اصطلاح همین تناسب پاسخ به چالش اینه که من وقتی که توجه کردم که هدف نماز زایل کردن این مسئله خاصه، از خودم سوال میکنم که لا اله الا الله یا اهدنا الصراط المستقیم چه نقشی داره برای زایل کردن این مسئله. یه موضوع قابل توجه در نماز این که بسیارم در قرآن وقتی میگه که و اقیم الصلاة، این معنای خاص داره. یا وقتی خودمان میخوایم قامت رو اندیم، میگیم خب قامت الصلاة به تختی که نماز برپا شد، این معنای دقیقی داره. میدونید نماز برپا شد با نماز خوانده شد خیلی فرق میکنه. ما معمولا نماز رو میخوانیم، در حالی که هدف قرآن و همین که میگه که نماز رو در خودتون برپا دارید، برپا کنید، و خود ما هم بعد میگیم که به تحقیق نماز در من برپا شد، این معنا رو داره که جوهر و محتوای این چیزهایی که من دارم به زبان می آورم درون خودم اینا رو دارم تجربه می کنم، همکنون دارم اینا رو در خودم می بینم، در خودم پیاده می کنم. قامت بستن یعنی این که برپا داشتن، قامت اقامه کردن، اقامه کردن نماز یعنی این که در خودتون اینو برپا کنید، نه این که فقط ادا کنید با کلمات بگید. وقتی که من میگم لا اله الا الله، باید خودم رو در صورت این نمازم در واقع اینو در خودم اقامه کردم که حس کنم، وحدت رو حس کنم. اگر حس نکنم اصلا نماز نخوندم. نمازم چرا خوندم؟ نماز لفظی بدون توجه به معنا یک نماز بیروح، خوش و ابد، یعنی این همون نمازی که من در خودم اقامه نکنم، در خودم پیاده نکنم، برپا نکنم، همون ماهیت رو داره که من در 70 سالگی از نظر دور بودن از وحدت، از نظر دور بودن از طریقت، همون جایی که در 18 سالگی بودم، همون جایی که اول شروع کردم. این نماز فایده نداره. حالا اگر من نماز رو در خودم اقامه کنم، حس کنم، اون وقت متوجه میشم که اون کسی که باید منو هدایت کنه، اهدنا الصراط المستقیم، خود همون حالته، خود همون حالته. اصلا یعنی مثل این که حتما این که این رو استمرار بده، اون حالت یا بگیم وحدت رو، حالت وحدت رو در خودت استمرار بده. من از خدا نمیخوام که یا این طور بگیم که خدا نیاز نداره به این که من بگم که لا اله الا الله. من این لا اله الا الله رو باید درون خودم تجربه کنم، باید درون خودم بگیم پیاده کنم، باید حس کنم. یا وقتی هر صفتی از خدا رو میدونم، اصلا برای خدا نیست نماز، نماز ما برای خدا نیست. درسته که یک وظیفه است، ولی یک وظیفه ایه که وظیفه خودمونه، وظیفه انسانی خودمونه، وظیفه حفظ اصالت انسانی خودمونه. اگر قربت کرده ایم از اصالتمون، که وظیفه‌مون اینه که برگردیم از طریق نماز به اصالت، و اگر در فرصت این که حفظش کنیم. این یه مسئله، این موضوع خیلی مهمیه که ما نماز رو، محتویاتش رو از هیچ کس نخواهیم جز از خودمون، یعنی تجربه کنیم. همه چیزش رو باید در درون خودمون تجربه کنیم. معمولا یکی از اشتباهاتی که در تفسیر نماز میشه، که در همه زمینه ها این مصداق داره، اینه که مثلا میگن ما میگیم که تابه ها من در عبودیت جامعه بودم، بنده جامعه بودم، نسبت به جامعه خود باخته بودم، نیازهامو از جامعه انتظار داشتم. حالا کسی که نماز میخونه، کسی که میخواد مؤمن بشه، کسی که میخواد معنوی و پاک بشه، باید عبودیت جامعه رو کنار بگذاره و عبودیت پروردگار رو بپذیره. در اینجا عبودیت پروردگار رو پذیرفتن یک مقداری نیاز به توضیح و تأمل داره. ببینید، ما معمولا خدا رو یک کس تصور میکنیم، یک فرد، یک مثل انسان تصور میکنیم، منطقه انسانی که خیلی بزرگه، خیلی منزه، خیلی پاکه. و حالا که عبودیتمون رو از انسان‌های ناپاک، یعنی از جامعه، منفک کرده ایم، پس عبودیت رو متوجه خدا بکنیم. ولی اگر توجه کنیم به این که اولا خدا ذاته و اون ذات رو همکتون من دارم، یا اون صفت رو همکتون دارم در خودم پیاده می کنم، من عبودیت دیگه یه مقداری یه معنای خاصی پیدا می کنه، یک معنای ظریفی پیدا می کنه. اینی که خداوند به انسان گفته که من به تو کرامت دادم، انسان رو با کرامت کردن بزرگ کردن، یعنی این که بزرگی خودت رو کشف کن، منتها از طریق انفکاک از عبودیت جامعه. این اصول، این کلیات بود درباره اصل نماز. حالا میخوایم نماز رو شروع کنیم، با اذان شروع میکنیم. اذان اصولا یعنی اعلام کردن، اعلام من پیرو یک مکتب هستم، یه آیین دارم، آیین اسلامی. من اصول این آیین رو اعلام میکنم. این اصول هم عبارتند از اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله و بقیه. میخوام وارد نماز بشم. بعد از گفتن اشهد ان لا اله الا الله، برای اینکه زمینه لیاقت و استعداد و آمادگی نماز رو پیدا کنم، میگم اشهد ان لا اله الا الله و خودم رو پیرو به آیین میدونم، آیین پاک محمدی میدونم، خودم رو پیرو به ولایت کسی میدونم که مستقیما پیام قرآن و اسلام رو از زبان حضرت محمد شنیده، حضرت علی. و بعد میگم به دلیل این اعلام حالتی در من ایجاد میشه، در من نمازگزار ایجاد میشه، اگر نمازگزار به معنای واقعی باشم که بهش میگیم حالت بگیم که حالتی در من ایجاد میشه که میگم حی علی الصلاه، چون میخوام وارد وصل بشم. گفتم صلاه یعنی وصل، وصل به حقیقت، وصل به عظمت، وصل به پاکی، وصل به یگانگی. بنابراین ما معمولا این حیه رو ترجمه میکنیم به بشتاب، در حالی که من فکر نمیکنم این معنای لااقل بشتاب به اون معنایی باشه که مثلا فرض کنید که کاتبا میگن بشتابیم به سوی بازار، مثلا به سوی کسب و کار. این شوقی در انسان ایجاد شده که میگه که من الان میخوام وارد اتصال بشم، ذوق دیگه. من از کوچکی ها، از هستی ها، از حقارت ها، از ذلت هایی که در رابطه با اجتماع دارم منفک میکنم خودم رو لااقل یک ساعت و وقت میشم به عظمت یک پدیده‌ای که خداوند نامیده میشه و تمام نعمت ها رو به ما میده بدون منت و آزاد میشم. این حالت حی علی الصلاه یک حالت شوقه. بعد میگم که با اشتیاق به خودم میگم بشتاب یا ذوق کن که داری میری به سوی رستگاری، به سوی رهایی. برای اینکه دارم خودم رو دارم زمینه رهایی رو میخوام در خودم ایجاد کنم از طریق نمازی که بعد میخوام شروع کنم، یعنی لحظه بعد میخوام شروع کنم. بعد میگم حی علی خیر العمل. ما معمولا فکر میکنیم که این خیر العمل، البته من ممکنه اشتباه کنم، این روز خونه یه آقای بودیم با بچه ها آخون بودیم، میخواست بیاد اینجا نایمد، یعنی ما سعی کردیم نایمد یه ولی اگر اون آمده بود شاید میتونست اشتباهات من اصلاح کنم. آره بودم گوش کن، آره اتباقا میشکنم نمیخواد بیا نوار میدم گوش کن. وقتی میگن وقتی میگیم حج علی خیر العمل، ما معمولا فکر میکنیم که یعنی که برو به سوی اعمال نیک، ولی من فکر میکنم حج علی خیر العمل یعنی که برو، یعنی همین عملی که الان میخوای شروع کنی، یعنی برو بشه تا برای عملی که همکنون میخوای انجام بدی، یعنی نماز، یعنی خود همین نمازه رو خیر العمل میدونه. نه ما معمولا فکر میکنیم به طور متعارف فکر میکردیم که خیر بشه تا به سوی اعمال خیر، یعنی که ای انسان مسلمان سعی کن رفتارهات خیر باشه، در حالی که میگه که بشه تا به سوی نماز، یعنی همین عملی که الان میخوای انجام بدی، چون خیر در خود همین عمله و به همین جهت هم هست که میگن ستون دین، و به همین جهت هم هست که این خیر به این دلیل که میگه تنها عن الفحشاء و المنکر، یعنی این که اگر خود همین خیر باشه و صحیح باشه، از بقیه فحشاها و منکرها تو رو معاف میداره، یعنی اعمال خیر دیگر در گروه خود همین عمل خیر اکنونیه. بعد این پایان اذانه، حی علی خیر العمل، بعد تکبیر میدیم و وارد به اصطلاح نماز میشیم، اصل نماز در اولین میدونیم که الحمد، سوره الحمد اولین سوره قرآنه و یا بهش میگم سوره الحمد یا فاتحه. ما قدیم، ما موقعی که جوونی فکر میکردیم به این جهت به این سوره میگن فاتحه، به سر قبرستون ها اینا میخونن، یعنی فاتحه میخونن دیگه، نه با این فاتحه میخونیم، در حالی که اصلا عنوانش هست فاتحه الکتاب، یعنی گشاینده کتاب، باز کننده کتاب، آغازگر کتاب. و میگن گفته شده، یعنی بعضی از مفسرین میگن این سوره، آیه های این سوره مقتضیات و جوهر تمام قرآن رو در خودش داره، یعنی اینقدر عمیقه، خود همین نمازی که ما فکر می‌کنیم هر روز می‌خونیم و خیلی عادیه، تمام قرآن میگن تو همین آیه هست، اینقدر این آیه به اصطلاح اهمیت داره. بعد از تکبیر، خب می‌دونیم که اینو قبلا توی با پیربخت توضیح دارم که این توضیح هم بدم، قبلا یه سوالی که در رابطه با نماز وجود داره این تکرارها، چهار بار میگیم لا اله الا الله، چرا دو بار میگیم الله اکبر، نه چرا چهار بار میگیم، چرا دو بار میگیم، خیلی چیزا، چرا دو بار سجده میکنیم، اینها در تلاش های یا تدبیرهای برای اینکه نمازگزار بیشتر هی بره در خودش، بیشتر بره تو عمق خودش. مثلا من وقتی میگم، دفعه اول گفتم که سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعد حس کنم که خدا غیر قابل توصیفه. من اولین بار مثلا میگم خدا غیر قابل توصیفه، ولی اگر عمیق بشم میبینم که این غیر قابل توصیف بودی اون و معنای دیگری داره. به عبارت دیگه فرض کنید که من میگم سبحان الله، یا مثالی که زده شده، ما معمولا میگیم که الله الصمد یعنی بی‌نیاز. خب همه ما این تحت لفظی این کلمه رو بلدیم، الله الصمد یعنی خدا بی‌نیازه، ولی حدیث هست که امام محمد باقر گفته در آینده ممکن است انسان‌هایی پیدا بشوند که معنای الله الصمد رو درک کنند، یعنی میدونی، یعنی عمق به اصطلاح این کلمات و محتواشون رو ما باید از طریق همین تکرارها و توجه به اینکه هر وقتی که من الان گفتم الله اکبر، باید الله اکبر بعدی متفاوت با این باشه از نظر جوهر، درک کنم که خدا بزرگی رو یه جوری دیگه درک کنم که متفاوت باشه با دفعه اولی، یعنی در هر نماز الله اکبر بعدی لا اله الا الله دومی یا سومی یا چهارمی باید متفاوت با قلب باشه، چه رسد به نمازی که من فردا میخونم باید متفاوت با امروز باشه. به همین جهتی که نماز میگن اگر با حضور خوانده بشه انسان رو حرکت میده، انسان رو میبره تو اون عالمی که تو اون جریانی که میگن خداوند جهان رو داره در لحظه به لحظه خلق میکنه، و اگر من برم تو نماز وارد نماز بشم حرکت میکنم با نماز، با آیین الهی، با جوهر خدایی. به این دلیل حرکت میکنم که میدونید اولا نماز به نظر من کاملترین مدیتیشنه. مدیتیشن یعنی بی اندیشگی، یعنی غیبت اندیشه، و در نماز اگر به معنای واقعی باشه بی اندیشگی کاملترین شکلش مشهوده. وقتی میگم لا اله الا الله من مخاطب فکری ندارم، اگر مخاطب فکری داشته باشم یعنی اگر خدایی رو من متصور بشم یا با خدایی صحبت بکنم که در حیطه اندیشمه، اون خدا بازتاب اندیشه منه، اون خدای واقعی نیست. بعد از گفتن تکبیر، یعنی آخرین تکبیری که در اذان میگی به معنای مولوی میگه که معنی تکبیر این است امین، امین یعنی امام، یعنی ای انسان هرگز که خدا پیش تو ما قربان شدیم، یعنی اگر که من عظمت خدا رو حس کنم، وسعت هستی رو حس کنم، چه حالتی پیدا می کنم از محیط آشنایی که هر روز درش هستم، که یک ساعت پیش بودم، که 10 دقیقه پیش درش بودم، منفک میشم، و چون منفک بشم از تعینات منفک شدم، و چون از تعینات از شناخته ها منفک بشم از خود رها شدم. به همین جهت که میگه که معنی تکبیر این است امین چه خدا پیش تو ما قربان شدیم، یعنی خود رو در عظمت تو فنا کردیم، مستقیم کردیم. بعد شروع میکنیم با بسم الله الرحمن الرحیم. نماز یا همه و همه آیات قرآن هر کدامشون در حقیقت میشه گفت یک تیشه‌ایه که یکی از خصوصیت‌های اساسی ساختمان هویت فکری رو مضمحل میکنه. مثلا خشم و نفرت، سختی، خودخواهی، خودمرکزیت، بیرحمی، توجه نداشتن به انسان‌ها یکی از اساسی ترین خصوصیت های هویت فکری است و یکی از اساسی ترین ستون های نگه دارنده هویت فکری است. خشم، خودخواهی، سختی، نفرت به فکر انسان های دیگر کلمات نماز رو، آیه های نماز رو در خودمون و عقیم و صلاب خود در خودمون پیاده می کنیم. یعنی این که من انسان نماز گذار یه سفارشی هم هست که قبلا هم گفتیم تخلق و اخلاق الله، من باید خودم رو واجد صفات الهی کنم، و یکی از صفات الهی رحمته، بسم الله الرحمن الرحیم یکی از صفات الهی رحمته، شفقته، مهره، ملایمته، آمنگریه. برای اینکه رحمت، حالا بحث خیلی فنی کردن که فرق رحمان با رحیم چیه، میگن یکیش رحمت عامه، یکیش بخشش عامه، یکیش بخشش خاصه، و به هر حال این معنا در رحمان رحیم وجود داره که من به فکر انسان‌های دیگر هم هستم، رحمت دارم، همان گونه که خدا داره. اگر من قرار باشه خودم رو واجد صفات الهی کنم، اولین و اساسی ترین صفت خداوندی همین مهر، عشق و شفقته. باید خودم رو واجد این صفت کنم. بنابراین به یاد خودم میارم بسم الله الرحمن الرحیم، قامت شروع میکنم. الحمدلله رب العالمین، یعنی که ستایش فقط از آن عظمت خاص مدبره، کسی که مدبره، کسی که میدان، کسی که مطلقه، در همه زمینه ها مطلقه، کسی که آگاهه، کسی که مبدعه، کسی که منشأه. الحمدلله رب العالمین یعنی پرورش دهنده، رب یعنی پرورش دهنده، مربی، گسترنده کل خلقت ها، عالم ها، عالم های متعدد و بی انتها. من او را حمد می کنم تا در این هم از کوچکی ها خارج بشم. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، باز تأکید می کنم خدای مهربان که مالک یوم الدین. حالا من اگر ندارم مالک یوم الدین یعنی چی؟ تو تو بگو که هر روز نماز میخونی. من یه معنای براش پیدا کردم، مالک یوم الدین. یوم الدین، خب میدونید که معنای متعارفش یعنی مالک روز جزا، ولی سرای مالک روز جزا بودن یعنی سرای این که ما خوب بازخواستی در قیامت داریم، یک معنایی هم در همین جا داره، در یعنی ارتباط با زمین، ارتباط با روابط زمینی. ببینید ما معمولاً به دلیل نیازها و تعلقات و وابستگی هامون به جامعه یک نوع احساس بدهکاری میکنیم، احساس ذلت میکنیم، احساس بازخواست میکنیم به جامعه، احساس میکنیم که جامعه یک به قضاوت جامعه بدهکاریم. ولی من میگم، ولی اکنون که در حالت نماز قرار گرفتم و خودم رو، علاقم رو، درونم رو سرد کردم، منفک کردم از تعلقات جامعه، نیازی دیگه به جامعه ندارم، خودم رو در مقابل عظمت حق، در مقابل کسی که درگیر اعتباریات نیست، با به اون بازخواست پس میدم. مالک یوم الدین یعنی که مالک حقیقت، مالک ورای اعتباریات. اهدنا الصراط المستقیم. اینو درباره راجع به بسم الله یادم رفت بگم که مولوی میگه که گشت کشته تن به شهوت ها و آب، شد به بسم الله بسمل در نماز. شهوت ها و آب با خشم یک پدیده هم، خشم اصلا ناشی از شهوت، ناشی از خواستن. شهوت به معنای عام میشه، ناشی از آزمندیه و علت این که میگه که تن، میدونه که سمبول نفسه، سمبول خوده، میگه بسمل کردن یه قربان کردن، سر بریدن رو میگم بسمل کردن. میگه کشت، گشت کشته تن، تن سمبول همون خوده، گشت کشته تن به شهوت ها و آب، شد به بسم الله. با گفتن بسم الله، با گفتن این که اقامه هم کردم، یعنی برپا کردم، درون خودم تجربه کردم، نشوندم این حالت مهر و عشق رو به یاد مهر خداوند، به یاد مهر خداوند من انسان هم بخشندم، رحمان و رحیمم، گذشت کردم و چون گذشت کردم، چون رحمت دارم، چون شفقت پیدا کردم به نام الله، دیگه خشم ندارم و چون خشم ندارم خود دیگه نیست. وقتی شهوت نباشه و خشم نباشه خود وجود نداره. ما این خود رو فقط میسازیم به دلیل اینکه خشم داریم، به دلیل اینکه شهوت داریم، به دلیل اینکه آزمندی داریم. بعد گفتیم اهدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم یعنی اینکه خدایا من از این سرگردانیه که اسیر آنم، از این سرگردانی ناشی از خودباختگی، سرگردانی به اصطلاح تعلق به اعتباریات متضاد به جامعه، از سرگردانی که ریشه در این نااستواری ها و پوچی ها داره، منو نجات بده و یک طریقی و یک راهی جلو پای من بگذار که راه نوره. راه یکی از معانی مستقیم با قوام مطمئن، برعکس راه های اعتباری من در این راه مطمئن میتونم حرکت کنم، نه با تزلزل، نه با سرگردانی، نه با تیرگی. منو نجات بده از این راه های اعتباری. بعدش چیه؟ بعد از این چیه؟ اهم ایدان از صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. میگه منو به راه کسانی ببر، به راهی ببر، نه راه کسانی، به راهی ببر که راه حقیقته، راه کسانی که به علت به اطلاع تعلقات اجتماعی از خودشان بیگانه نشدن و کور نشدن، و چون کور نشدن از نعمت حقیقت محروم نشدن، از روشنایی محروم نشدن. بزرگترین نعمت در فطرت بودن روشن بودنه، و بزرگترین غضب، بزرگترین خشمی که انسان تحمل میکنه از خودش به خودش، اینی که ما میگیم که غیر المغضوب علیهم، فکر نکنیم که خدا، یعنی کسانی که خداوند اونها رو غضب کرده، کسانی که خودشون رو غضب کردن به علت اینکه پشت کردن به حقیقت، پشت کردن به فطرت خودشون. میگه که به من نعمت بده، نعمت صراط مستقیم یعنی روشنایی، نه نعمت کسانی که به اونها غضب شده. یه توضیح درباره نعمت بدم. من در هیچ جای قرآن ندیدم که از نعمتهای مادی صحبت شده باشه، نعمتهای مادی، روابط مادی مطرح شده. مثلا فرض مبحث ارث تبارث، خب مطرحه که مثلا چند درصد به این برسه، چند درصد به اون برسه، ولی وقتی راجع به نعمت صحبت میشه، نعمتها معمولا نعمتهای روانیه، نه نعمت مثلا فرض که پول. نعمتی هم که من از خدا میخوام نعمت روشناییه. وقتی ما مثلا میگیم که قل اعوذ برب الفلق، فلق یعنی سفیده صبحگاه، یعنی خورشید، آیا منظور اینه که یعنی پناه میبرم به پروردگاری که صاحب این خورشید، این خورشید که از پشت این کوههای مثلا افغانستان در میاد؟ قل اعوذ برب الفلق یعنی پناه میبرم نه به پروردگاری که مالک این خورشیده، پناه میبرم به پرورش دهنده روشنایی، صاحب روشنایی، گسترنده روشنایی. من به چه معنا خودم مثلا در پناه این خورشید قرار میدم؟ پس ان انت علیهم غیر المغضوب علیهم، یعنی این که منو ببر به طرف روشنایی، برای اینکه مهمترین مسئله ما انسان ها حاکمیت جهل بر ذهنمون، ما هیچ مسئله نداریم جز اینکه ذهنمون اسیر جهله و تمام دعاها بر این مبناست که ما را از این جهل نجات بده. آخرین کلمهش اینه که ولد زالین و گمشده ها، منو غیر از گمشده ها قرار بده. اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولد زالین، و نه اون کسانی که به علت خودخواهی، به علت اسارت در پنجه همین هویت فکری گم شده اند، نمیدونن کجا هستن. گم شدن به این معنا گم شده که نه جهتی برای زندگی تو مشخص دارن، نه راهی مشخص دارن، نه میدونن که چه کار میکنن. آیا مثلا فرض کنید من از الان که 70 سالمه، وقتی که زندگیمو مرور میکنم حس میکنم که جهت داشته در گذشته زندگی نداشته، برای اینکه راه نداشتم، راه حقیقت نداشتم، از فطرت منفک شدم، در گیر اعتباریات شدم و این اعتباریات هر لحظه من از این طرف به اون طرف میگذارم. بعد از این سوره الفاتحه که گفتیم یه جاستم از تو آها یا که نبوده و یا که نسته، خب یعنی این که از تو کمک میخواهم، برای اینکه کمک های تو بیمنته، کمک های تو اصالت داره، هر کمک دیگری اصلا کمک نیست. متوجه هستی؟ فرض کنید که من اگر که از ایشون یک کمکی بگیرم و برم مثلا فرض کنید که لوس بخرم، این کمکی به من نکرده، ولی کمکی که حقیقت به من میکنه یه چیز دیگه. بیشتر از اینم بلد نیست. بذارید آخرین چیزم بگم، یه چند کلمه دیگه بیشتر نداریم. بعد از سوره فاتحه و برای تکمیل به اصطلاح همین حالتهایی که داریم در خودمون اقامه میکنی، سوره قل هو الله احد رو قل هو الله احد، ما معمولا فکر میکنیم که اجباریه، ولی به جای قل هو الله احد چیزهای دیگه هم میتونیم بگیم. سوره مثلا فرضاً بلعت ان الانسان لفی خسر و خیلی سوره های دیگه، منتها چون این یک سوره اولا یکی از معانیش سوره حمد، سوره توحیده، ببخشید سوره توحیده و سوره اخلاص، و به این جهت بعد از سوره هم ما میخونیم که کلماتش خیلی مقطعه و معانی والایی داره، و ما فرض رو بر این قرار میدیم که با اقامه اون به اصطلاح آیه های سوره قبلی، یعنی سوره فاتحه از قبیل وحدت، از طریق تجربه و اقامه لا اله الا الله، آمادگی پیدا کرده این برای توحید و برای پاکستان اخلاص. به همین جهت اون قل هو الله احد میتونیم در باره قل هو الله احد، اصلش اینه که میدونید که خطاب خداست به حضرت محمد که به محمد در پاسخ کسانی که از تو میپرسن خدای تو کیست، بگو خدا یگانه است و بیشتر از این نمیدونم. بعد ما میگیم قل هو الله احد، یه دی این سوالو میکنم که خداوند به حضرت محمد فرموده که ای محمد به انسانها بگو، یعنی قل، که خدا یگانه است. حالا این که من انسان دارم میگم قل هو الله احد دیگه چه معنا داره؟ یعنی چی که خداوند به حضرت محمد گفته، حضرت محمد هم به من گفته نماز بخون، ولی حالا این دیگه بی‌معناست که من بگم قل هو الله احد. یه عده اینجوری میگن این قذافی که توی لیبیه، فقط همین آخونده که امروز پیشش بودیم اون تعریف میکرد، میگفت این قذافی یه نوع به اصطلاح امامت و ولایت و این چیزا در لیبی علاوه بر اینکه رئیس جمهوری داره و اون دستور داده که این قل رو توی نماز لیبی ها حذف کنن، فقط میگن الله هو الله هو الله احد. بعدم وقتی یه چیزی به صورت عادی تو ذهنش آمد نمیتونه یه مقدار شهد کنه بقیه شده، ما میگیم قل هو الله احد، حالا بدون قل نمیتونه بگیم، به هر حال قل هو الله احد. حالا ما میگیم قل هو الله احد، یه ده این ایراد رو میگیرن که قل چرا میگیم معنا نداره، ولی معنا داره. اولا یک کیفیت عام، کیفیت عمومی به نماز میده. یک جایی من توضیح دادم که دیده اویت یعنی که این من نیستم که دارم نماز میخونم و کیفیت، یکی از کیفیت ها یا خصوصیت های اصلی نماز باید آنگونه باشه که اصلا من آنچنان از تعینات خارج بشم که این دیگه من نیستم که دارم نماز میخونم، یک کسی داره میخونه، یک انسانی، یک موجودی داره نماز میخونه. میگه بگه آن آن بگه یه کسی باید، یا همه انسان ها یا هر کسی باید بگه این احد رو، وحدانیت رو، یعنی جنبه شخصی نداشته باشه. اونجا هم که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، داریم برای همه تقاضا میکنیم این رو، اهدنا یعنی ما، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن، نه من را. همه اینها تمریناتی برای خارج شدن از خودمرکزیت، برای اون حالتی که من چسبیدن به این هویت مصفا و ازش منفک نمیشم. حالا اگر من حتی نمازم بود هدایت رو برای خودم نخواه، من یه جایی نوشتم که حتی من خوشبختی رو برای خودم نخواه، من بدبختم، خیلی خوب من هستم، او هست، اون هست، اون آفریقایی هست، اون هست، اون هست، چرا حالا اینقدر چسبیدم به بدبختی این موجود؟ بذار اینم بدبخت باشه مثل هزاران نفر، میلیون ها نفر بوده. اگر من حتی در بند خوشبختی این موجود خاص هم نباشم رها میشم. به همین جهتی که در نماز میگیم اهدنا یعنی ما صراط المستقیم، پس قل هو الله احد یعنی بگوید یا بگیم اصلا گفته می شود یا ادراک می شود، حس می شود، شناخته می شود که یگانگی فقط هست، نه اینکه من اعتراف می کنم به یگانگی. بعد از این هست الله الصمد، این همون الله الصمدی که امام محمد باقر فرموده که ممکنه در آینده انسان‌های پیدا بشن و معنی اینو درک کنن. می‌دونید صمد یعنی بی‌نیاز، ولی ما عادت نداریم معمولا که در ازای کلمات، یعنی به جای کلمات بریم در خودمون پیاده بشیم، یعنی همون چیزی که قرآن از ما میخواد که اقیم صلا، یعنی وصل رو تجربه کن، صلات یعنی گفتیم وصل رو تجربه کن، وحدت رو تجربه کن، بی‌نیازی رو تجربه کن. من حالت بی‌نیازی چه حالتیه؟ حالت پر بودن. وقتی که این پره، این زهر، وقتی پره بی‌نیازه، خداوند چنین کیفیتی داره، یعنی آنچنان منبسطه، آنچنان در تمام هستی گسترده که یک ذره جا نداره، مثل این پره، هیچ چیز دیگه نمیشه دسته. و چون پره بی‌نیازه، بی‌نیازی دیدن چه معنایی داره، و فطرت انسان هم یک حالت به اصطلاح این کیفیتی داره، این هویت فکریه که مدام نیازمنده، مدام بیتره چند میدازه در حالت فطرت انسان که فطرت خداونده، فطرت الله و میشه گفت المثنان، نگیم المثنان، نگیم تجلی فطرت الله، همین سندیت نهفته است، نیازی نداره، فطرت همونی که هست، مثل فطرت الله، فطرت خداوند. چون پره شادمانه، سمت یکی از معانی شادمانه و اینها همه در بینیادی نهفته. انسان وقتی که برعکس به اصطلاح نیاز، انسان وقتی نیازه یک پاچه غمه، یک پاچه وقتی نیازمنده دچار تکدره، دچار اضطرابه. وقتی من نیازمندم نیازم برآورده میشه یا نه؟ ولی وقتی هیچ نیازی ندارم ریلکسم، شادم، پرم، اصلا هیچی نمیخوام، آزادم، رها. الله سمد لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد خب یکی از معانیش اینه که زایده نشده و نزاده. زایده نشده یعنی خب معنیش رو کرده، ولی نزاده به این معنا که کل هستی، عالم هستی مخلوق خداونده، ولی در خلق این هستی از خودش چیزی کم نشده، یعنی از درون خودش اینو نزایده، از مشیتش زایده. گفته کن و یکن، باش و شد. ببینید وقتی ما میگیم که یه مادر یه بچه رو زایید، یه چیزی تو شکمش بود آمد بیرون، ولی چیز خلقت هستی با این کیفیت خلق نشده، به اراده و مشیت الهی گفت باش و شد. و به این معنا میگه که نزادش بود و نزاده. ولی یه معنای دیگه که من استنباط میکنم داره اینه که برون از رابطه علیته. علیت عامل کهنگیه، هویت فکری اصولا بنیانش بر علته. چون ذهن من بسته شده به علتها به این معنا که من میگم چون پدرم فراش بود من حقیرم، هویت من، هویت حقیر من معلول فراش بودن پدرمه و استمرارش رو مدیون این نگرش علیته. چون اینطوریه اینطوره. اگر من از ذهنم رو از رابطه علیت خارج کنم، هیچ تصوری نمیتونم از هویت داشته باشم. برای اینکه اگر من ذهنم رو از رابطه علیت خارج کنم، دیگه اصلا پسر اون مردی نیستم. یعنی حس میکنم یا درک میکنم، یعنی خود به خود در این ادراکم که رابطه من با اون مردی که فراش بود اولا رابطه اعتباریه، رابطه علیتی نیست، علتی نیست که من بگم که اون پدر منه، این علت معلوم میشه که اون پدر منه. ثانیا چون اون فراش بوده من آدم حقیری هستم. یعنی که سفارش میشه که تخلق و اخلاق الله، یکی از معانیش هم همینه، یعنی به تمام صفات الهی خودتون رو متخلف کنید، یعنی از رابطه علیت هم خارج بشید، همان گونه که خداوند هستی رو به صورت رابطه در شکل علیت نیافریده، از چیزی نیافریده. گفته باش و شد و همکنون هم خلقت رو آلن به اصطلاح حرکت رو بر اساس رابطه علت و معلول حرکت نمیده، لحظه به لحظه داره هستی رو خلق میکنه. ببین اگر من در فطرتم زندگی میکردم، در فطرتم باشم، فطرتم هیچ علت نداره، هست همینی که هست، ولی در حیطه هویت فکری میگم من حقیرم به دلیل اینکه مثلا فرضن که پولدار نیستم، من بی عرضم به دلیل اینکه فلانی زد تو گوشم من نتونستم جوابشو بدم. ولی آیا میتونی در رابطه با فطرت احساس علیت کنی؟ اصلا هیچ علتی نداره، هیچی نیست، اصلا نمیدونی چی هست، حیران میشی در رابطه با حالتهای فطری. یعنی برای اینکه لحظه به لحظه داره حرکت میکنه، اما هویت فکری هم جوری هی گذشته 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 گذشته، یعنی علیت. من فکر میکنم لم یلد ولم یولد به این معنا که از حیطه علیت خارجه خداوند. بعد از لم یلد ولم یولد دیگه چیه؟ ولم یکن له کفوا احد، یعنی باز هم بی نظیره. کلمه یونیک خیلی دقیقه، یونیک انگلیسی یعنی بدیده، بی ندیده، مبتنی قابل مقایسه با هیچ کس نیست، یک کیفیت دیگه، هر کیفیتی، کیفیت من هم همینطوره، برای اینکه فطرت من، فطرت من فطرت اللهه، همون گونه که فطرت الله هستی خداوند، فطرت خداوند قابل مقایسه با هیچ کس دیگر نیست، فطرت من انسان هم نیست. و به همین جهتی میگه که تخلقو با اخلاق الله، یعنی خودتو زیاد مقایسه نکن. اگر توجه کنی میبینیم که در نماز اصولی ترین نکات نهفته که همه ضد همون کیفیت های تشکیل دهنده هویت فکریه، مثلا همین مقایسه نکردن، خارج شدن ذهن از الهیت، همین که هر موجودی یک پدیده یونیکه، منحصره، غیر قابل قیاسه، چون خداوند قابل قیاس نیست با هیچ کس، تو هم خودت رو با هیچ کس قابل قیاس نکن. کفو بن احد یه چی؟ الله اکبر. باز تکرار میکنه که الله اکبر، یعنی اگر در این جریانات هم باز ما عظمت خدا رو حس نکردیم، نتونستیم در خودمون اقامه کنیم این راه روشن رو، این بی قیاسی رو، این بی علتی رو، این بی نیازی رو، این پوری رو نتونستیم تجربه کنیم، بار دیگر تجربه میکنیم. بعد بقیه نماز رو حالا میذاریم برای انشاءالله یه وقتی دیگه، چون خیلی طولانی شد مثل اینکه بقیه دنباله همین. فقط یه چند نکته فرعی هم بگم. یکی از فلسفه های این که نماز شب خیلی توصیه شده، نماز شب علت این که نماز شب توصیه شده، شب اصولا به علت تاریکی یک وضع غیر متعین حاکم بر هستیه. میدونی آخه تعین یعنی چی؟ تعین یعنی این که میگن، من میگم این لباس من با لباس اون فرق میکنه، لباس اون مثلا مدرنه، لباس من اون ملانه، این کمود اینا خوش باحال شون که این کموده رو دارم، خوش باحال شون که این قالیه رو دارم، خوش باحال شون که این مدیر کله، خوش باحال این که ثروتمنده، خوش باحال این که عینک فروشه، خوش باحال این که نمیدونم چه کار هست. در روز عوامل متعین کننده و مخصوصا این که در حضور همدیگه هستی، همدیگه همدیگه رو تحریک میکنیم دیگه. اون الان برای من پوز میده که من بابام مدیر کل فلان چیزه، منم پوز میدن که من فلان و فلان، اینها میشه عامل تعین من. ولی شب یک کیفیتی داره که انگار همه چیز در یک سیاهی فرو رفته، یا همه خوابیدن و اصلا تعین ندارن، هویت انگار ندارن در شب. به همین جهته که نماز در شب از نظر این زمینه مساعد بودنش برای خروج از تعینات خیلی بیشتره. یا مثلا در اسلام میگه از توتیه هایی که میشه، میگه برید فاتحه اهل قبور، برید سر قبرا. وقتی آدم میره سر قبرستان حس میکنه یا درد میکنه، اینا همه استخوان، پودر استخوان هم دیگه، نه اینه که اونا کسانی که اون زیر خوابیدن هم پودر استخوان هم، یعنی شکل هم هم. در حالی که تا زنده بودن او من مدیر کل هم، اون نمیدونم پس اون رئیسه، اون پسر فرمان فرماگر، اون پسر نمیدونم کیه، اون پسر مدیر نمیدونم ثروتمند، اون پسر کیه. تا زمانی که زنده اینجوری متعجبی، ولی وقتی مردیم رفتیم اون زیرا همه میبینیم که همون پود و استخوانی. خود این یک مقدار زیادی به انسان چیز میده، عدم تعین میده. من همینم دیگه، عاقبتش همینه که حالا من کم من من کن نه؟ آقا به این تفسیری که من از نماز کردم، تفسیر رسول الله. اگر به این اصول توجه کنیم، جزئیات خیلی مهم نیست. ما خودمون باید اهل استنباط بشیم. استنباط میدونید یعنی چی؟ یعنی فرض کنید در قرآن، در قرآن همه موضوعات اجتماعی که بهش اشاره نشده، میگن فقیه باید خودش اهل استنباط باشه، یعنی از بطن اینها بکشه بیرون معانی رو. حالا اگر ما یک مقداری فقط اصول رو داشته باشیم، خودمون استنباط میکنیم از معنا، از پشتشون میکشیم بیرون این چیزا رو، معانی رو. مثلا همین که تکرار میکنم که وقتی که من صورت مسئله این باشه که اسیر جهلم و هدف قرآن و نمازم این باشه که من از جهل، از ظلمت به نور منتقل کنه، از خودم در هر رابطه این سؤال رو میکنم که ارتباط این حرف، ارتباط این اشاره، ارتباط این توصیه با این صورت مسئله چیه؟ یعنی این که همونطور که گفتم مثلا لا اله الا الله چه نقشی داره در جهت انتقال من از ظلمت به نور؟ اهدنا الصراط المستقیم چه نقشی داره در جهت انتقال من از ظلمت به نور؟ و همه چیز رو وقتی با این دید نگاه کنم، خیلی لزومی نداره که خودم رو مقید کنم به اون چیزهایی که حتما هست. تازه اونایی هم که هست هر کدوم یه چیزی میگن، یعنی تفسیرها بسیار متفاوته. حالا ما هم اینه یه تفسیر مدرن کردم. ما قدیما یه این موقع که البته تو خط هرم از بود این دراویش به ما میگفتن دست از این لوکس بازی ها برداریم، به ما میگفتن، چون من موقع خیلی مدرن بودم، یعنی قضایی ها رو مدرن میگفتن. ما هم به اونا هم به همون درویش میگفتن شما هم دست از این سیستم سوتی فوتی تون برداریم. ما به سیستم اونا میگفتیم سوتی فوتی. حالا ما یه سیستم با سیستم مدرن یک استنباطاتی پیدا کردیم که گفتیم خود هویت فکری مثلا یه پدیده مدرنه. مثلا من کمتر از نفس صحبت میکنم. نفس یه کلمه کشداره، خیلی هم روشن نیست، در حالی که هویت فکری خیلی روشنه. من دیگه عرضی ندارم. ما یکی از سنت هاونم که رعایت باید بکنیم، یکی از روی های توی جلسات توجه به یه اصولیه، صلوات بر محمد رو معمولا خیلی عادی فرض می‌کنیم، در حالی که در قرآن نمی‌دونم در قرآن ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. میگه که خداوند و فرشتگان خداوند به نام محمد صلوات میفرستند. ای ایمان آورندگان، از شما هم صلوات بفرستید، چنان صلواتی که واقعا صلوات باشه، یعنی صلوات نه خیلی بلند، منظور بلند یعنی صلواتی که اقامه شده درتون. این اقامه معنای خیلی ظریفی داره، یعنی از قلب داری این به اصطلاح پاکی حضرت محمد رو حس میکنی و به نامش صلوات میفرستی، به نامش سلام میکنی. امیدوارم که همه ما حس کنیم پاکی حضرت محمد و این صلوات همیشه درونمون باشه. صلوات رو میکنیم. نه من همون که برای بریم حالا هر کس سوالی داره مطرح کنه. بگو
در مورد تخلق و به اخلاق الله، بعضی معتقد هستن که یعنی اینجور میگن که به اصطلاح معنی لا اله الا الله یعنی این که ای انسان تو خدا نیستی، فقط همینه بدون که تو خدا نیستی. صفاتی مثلا مثل تجلیل اینا مخصوص خدا، از تو نباید تجلیل بشه، طرف هم مثلا از خدا تجلیل بشه. مثلا حیرت افگنی، انسان ها نباید در تو حیرت رو کنن، مثلا طوری رفتار نکنی که انسان ها در تو حیرت رو کنن، اینا مخصوص خدا هست. بعد اینو مثلا چجوری با این تخلفون درستان رسال
مختصی از مثلا محبت، عشق یک اخلاق الهی دیگه، منم عشق داشته باشم گذشت ای بده به روزنامه مادرش مرده بود آگهی داد که مثلا بدین وسیله در گذشت خانم مرحمت مادرم را به اطلاع دوستان میرسم و مجلس کردیم فلان و فلان. بعد گفت که پولش چقدر میشه؟ گفت مثلا 600 تومان. گفت چقدر زیاد؟ گفت خب این 3 سطره، اگر مثلا 5 سطره هم بود همین 600 تومان رو میگرفتیم. بعد گفت پس حالا که این نفر 600 تومان دیگه دنبالش اینو اضافه کن. ضمناً بونگاه مثلا معاملات ملکیه این جانب هر روز از هر انجام همه گونه معاملات هست. حالا ما بعد از این تصویر نماز دیگه اگر کسی کاری داره والا خود من هم بیدارم دارم نیش خوبه. حالا اتباقا هم کسانی که این پیشنهاده میکردن که شغل ها بشید گفت یه مقداری هم تو این جلسه با هم صمیمی‌تر بشید، یعنی بدونی که مثلا این چه کاره این چه کاره صمیمانه رفتارمون صمیمانه تر میشه مثلا چه کاره ای باور کن من حد دارم میخواستم بگم موزیسیان نیستی یه سخنرانی خیلی مشهشه بکنم این دانشگاهی هست اولی دومین باره که میخوام برم یه جایی دو فرقه یه چیز بکنم، نه سومین باره. یه چند دانشگاهی از من نامه نوشته بودن دعوت نامه فرستادم که یه سخنرانی که من نرفتم. بعد برای اولین بار یه دانشگاهی از زهرا دعوت کرد، بعد یه نفر گفت اینا همشون دختره بعد من رفتم. بعد مورد بازخواست قرار گرفتن که تو این همه از دعوت میکردن چرا نرفتی اینو رفتی؟ گفتم خودی که شانسی بود در حال که از بدجنسی بود. این قضیه البته مال 20 سال پیش ها. بعد
اون آقایی که اون هفته اینجا هم شهری ما بودن اومدن بعد چه جلسه تماشا یه دو ساعت اینجا باش بودیم اینجا گفت پیش این سازور مولانا حاضر
کنم
روح مولانا رو
حاضر
کنم
روح مولانا رو
احضار
کنم
بیم همین آقا از این حفرکی ها
وقت بعد گفت مولانا دست منه میگیره و هرچی لازم باشه مینویسه. گفت خب بنویس و ببین چیه. نویش که مولانا همین الان اومد دست منه گرفت کاغذش هست. خب گفتش که فعلا که من بین شما نیستم گفته هامو از زبان دو نفر میگم، یکی از زبان آقای مصطفی میگم، یکی از آقای
روز گفته
یکی هم از زبان سروش.
سروش؟ نه دیگه اونو غلط ولی اگر گفته بود از زبان نه دیگه نه
سروش دست نه
نه خیلی مبتق نیست. خب دیگه چه سوالی بود؟ کسی سوالی کرد؟ آه شما بخواستی سوال پشت بگیم چه؟
در این سال داری بشونی که نزدی که شما
مصطفی کلا من در مورد قرآن وقتی معنیاش اینا رو میکنم زیاد در معنا من دچار تضاد میشم، یعنی احساس میکنم معنیاش خیلی مواقع با هم تضاد داره. بعد در مورد همین
معنی اونا تضاد داره.
حالا برداشت من دقیقاً نمیدونم.
خب میدونید اگر ما محدود نگاه کنیم تضاد داره.
حالا به هر حال آقای مصطفی در مورد بحث نعمت شما این انعمت علیه رو مطرح کردید. من خواستم اینو ببینم توی قرآن اکثر جا یعنی تقریباً میتونم بگم همه جا وقتی اومد از بهشت صحبت کرده همش نعمت‌های مادی گفته. یعنی هر جا خواسته نعمتشو یعنی نشون بده یا مثلا مطرح کنه به صورت همه نعمت‌های مادی بود. چرا؟
توی واقعا
اصلا همه
حتی نوع مو و نوع کبابت و لحن من ما یشتن همین تماما
همین نخهای جاری نمیدونم انواع کن تقضیت گرفته تا حالا انواع کن هوری و اینو برای مرد و حالا هرچی
من اصولا یک چیزی که دارم، یک شمی که دارم، یک روشی ها رو نمیتونم بگم روشی ها هرچی این روش شمه. من میگم اولا اگر در هر رابطه ای من چیزایی که برام قابل توضیحه و مفیده اونا رو انتخاب میکنم، در هر زمینه، در هر رابطه اونا رو انتخاب میکنم، به بقیهش اصلا نمیاندیشم، فقط میدونم که برام من ممکنه قابل توضیح نباشه، ممکنه یا سمبولیک باشه. مولدی که بسیاری از این چیزها رو سمبول به طور سمبولیک به کار برده، مثلا کفر رو، کافر رو که همین باکیر برخی چاپ جدیدش توضیح داده، کافر رو میگه کسی که اون معنایی که براش قائل شده، یعنی کسی که همین اسیر هویت فکریه، همین میگه شهید کسیه که سر نفسش رو بریده، از نفسش گذشته. خب کسی که از نفس گذشته متصل به خدا شده دیگه، یعنی متصل شده خودش رو تبلیغ کرده. شما حالا پس جواب کنیم بود که
بله من فاحتی خوب میدونستم چطور برخورد کنم.
یه جواب علکی میدونی؟
نه کلن همین موضوع نمازی که مطرح کردی، من با بعضی صحبت کردم اتفاقا اینا، گفتم خب شما از انعمت علیهم چه برداشتی کردی؟
از رحمان ببنیم
انعمت علیهم نعمت بر ما بده،
آن نعمت
بر گفتن که خب روزی زیاد بشه، مریضی نباشه، سلامتی باشه. من فکر
خدا...
میکنم خدا... بر اساس همین آیه های قرآنه.
یه عده یه جوری خدا رو نگاه میکنن که انگار مثلا فرض کنید که رئیس انبارداری ارزاق،
نه خب اینا خودشون قرآن رو بالا بالا خوندن،
رئیس نه یا رئیس داروها تبابت رو نمیزنی چیزا خیلی بالاتر از اینا. مهمترین میدونید یک اصلی مثل این که در قرآن، حالا نگاهیم در قرآن هست یا در کجا، که اگر یا بگیم اصل منطقیه، کاری به این چیزا نداریم. اگر من هم مثلا سرطان دارم، هم سرفه می کنم، هم مثلا موام سرم می ریزه، اون حدیده‌ای که مسئله منو تشکیل میده که باید تمام همتم رو درش بگذارم سرطانه. نه؟ حالا این او هم ریخت ریخت خورتو هم کردم کردم این شربت هم مثلا و هر وقت پیرم هم میخورم، ولی من اگر مثلا احساس کنم که سرطان دارم، خونم رو میفروشم، بچم رو رها میکنم، میرم انگلیس، میرم این ور، میرم اون ور، التماس میکنم که به من کمک کن، کمک کن، من میخوام برم سرطان غده رو در بیارم، یعنی خیلی جدی میشه. حالا شما چه سوال کردی که من میتونم میگم؟ آها، که میگه که آها این نعمت، من نعمتی که از خدا میخوام، یا اصلا یا این که اینو بگیم که چی بود که گفت چیز رو تفسیر نکردی آها بابک، یا که نبوده و یا که نستایی. من اولا وقتی که از خدا کمک میخواهم معنیش اینه که ضعیفم، یعنی دو تا اصل وجود داره، یکی من ضعیف این طرف، یکی آگاهی بر قدرت خداوند این طرف. حالا وقتی من از خدا هم چیزی میخواهم، باید یک پدیده‌ای باشه، یک چیزی باشه که برای من حاد باشه، یعنی سرطان باشه. اگر من ضعیف نباشم، اگر من هیچیم نباشه، از خدا چیزی نمیخوام. و معمولا ما چون دید تجارتی داریم، زمان یاد خدا میکنیم که ازش چیزی میخواد، یه چیزی به هر حال. یا مثلا فرض کنید راه فرجی ایجاد کنه، من مثلا فرض کنم خونم رو درست کنم، اون شوق پیدا کنه، اون نمیدونم ازدواج کنه، اون یه همچی چیزا. منظورم اینه که از انعمتر ببینید بزرگترین مسئله انسان در همه جوامع و در همه تاریخ و همه زمان ها چی بوده؟ هویت فکری. هویت فکری چیه؟ جهل. جهل ناشی از چیه؟ از توهم. بنابراین اساس اون چیزی که من از خدا میخوام و همه باید بخوای رفع این توهمات، بقیش دیگه فرعیه. یعنی فرعیه هیچی دیگه نیست، مسئله نداری. وقتی که من هدایت شدم از ظلمت به نور خودم حرکت میکنم.
حالا چی میزنی؟ من معنی حرف شما رو متوجه شدم. من منظورم اینه وقتی کسی نماز میکنه چرا؟ قرآن رو خونده، یعنی اکثرا کسی که نماز میکنه قرآن رو باید آشنایی دارن. و منظورم اینه وقتی اینا میگن انعمت علیهم، خب من میدونم منظور شما چی بوده، ولی وقتی به وضوح آیاتی در قرآن هست که مثلا از نعمتهای مادی صحبت شده، خب این شخص هم خود به خود وقتی میگن انعمت علیهم یه برداشتی داره انگار توقع مادی از خدا.
مسئله تو چیه؟ یکی از چیزایی که میگن در نماز اقامت برپا شدن، برپا شدن نماز درون خود انسان، اینی که البته این ارتباط به این حرفی نداره. من به اصطلاح ادراکم یا تصورم از معنای نماز یا ارتباطم با معنای نماز بستگی داره به اون حالتهایی که در خودم هست. جا شما بدن؟ نه جا شما ببینه الان اعلام کنن چی مانعی داره؟ قسمت دومیشو اعلام نمی کنن برای که ممکنه مشتری زیاد پیدا بشه. قسمت اولش اینه که اگر خدمت سربازی انجام داده باشد اون کسی که نوشته اون کار داده باشد و گواهی نامه داشته باشد یک نفر لازم است. من هم خدمت سربازی انجام دادم هم گواهی نامه دارم، بیکارم هستم. نعمت های مادی، حالا من اینو میخواستم بگم در جوابشون. مفید زندگی کردن یعنی اسیر تئوری نبوده. هم اکنون مسئله یلدا خانم چیه؟ چه مسئله‌ای داره؟
من مسئله خاصی ندارم.
اگر نداره اصلا چکارش؟ مثل اینکه من یه دفعه رفته بودیم یه دکتری با یکی از دوستانم و مثلا من رو معاینه کرد، خیلی خوب معاینه کرد. بعد اون دوستمون هم همشهری هم بودیم، گفت آی دکتر یه معاینه خوبی رو بگو بکنی. گفت مگر چه ده؟ گفت به جد دوم هیچ چی میدید. اما دیدم خیلی معاینه خوبی کردیم. گفت ما مسئله نداریم، چرا به بعد به دکتر یه معاینه رو بگو بکنی؟ چه ده؟ ها؟
میدونید
وقتی که ما از بس عادت کردیم به خواهندگی، به خواستن، به همه چیز رو هی بخواییم، هی بخواییم سوال نمیدونم چیزی، اصلا بذار راحتش بذاریم. دیدیم اینو جیر میدیم به بس وقتیش کردیم، بیچارش کردیم. یه بوده راحتش بذار، چه مسئله‌ای داره؟ بلش کن، ریلکس کن، ها ها هیچیش نیست، راحت.
سوال
علکی نباید پیش بیاد، سوال باید مبتنی بر نیاز باشه. متوجه هستی؟ اصلا ذهن ابزار نیازه. مثل اینی که چطور براتون میگم ذهن، اینو بارها گفتیم، به این توجه کنیم که ذهن ابزار نیازه. اگر من اکنون نیاز، باید اینو یاد بگیریم یاده کنیم، اگر من اکنون نیازی ندارم چرا این ابزار رو به کار بندازم؟ این دست برای برداشتن اینه. اگر این نباشه من چرا دستم اینجوری کنم؟ ما با ذهنمون داریم این کار رو میکنیم. الان من هیچ نیازی ندارم، اصلا این نیاز نیست که تو سوال میکنی، چرا باید ذهنت و مغزت به این کار رو ندارم؟ ما برای اینکه یه جای نوشتن که توی مثل که همه آگاهی که از اول این ذهن اون خار شده. خار میدونید به چه معنا؟ این قبلش رو ندونست جامعه، تحقیرش کرده، آزارش داده، بی ارزش بارش آورده. اگر من قدر خودم رو بدونم، میدونید قدر خود دانستن یعنی چی؟ یعنی که فرض کنید که اگر من ارزش واقعی خودم رو بدونم، وقتی میخوام برم یه سینمایی میگم برای چی میخوام برم؟ چرا برم؟ چه نتیجه داره؟ یه موسیقی دوست کنم یا هرچی. ما به علت خار کردن ذهنمون هیچ ابایی نداریم از اینکه الکی به کارش بندازیم. من مثلا چه لزومی داره ذهنمو به کار بندازم برای اینکه ببینم حاج عبدالله انصاری تو قرن 17 زندگی میکرده یا 18؟ یعنی چی؟ به چه درد من میخورد؟ چه نیازی دارم؟ چه نیازی دارم بدونم که به چی؟ مثلا فرض این مولوی دو تا پسر داشته یا سه تا دختر، به من چه میخواد داشته چهار تا داشته چه پنج تا داشته باشه؟ میگن عادت نکرده این، یا عادت نکرده این به این حرمت اندیشه رو داشته باشیم، حرمت اندیشه خودمونو. توی تمثیل نوشتن که بعضی مقادر نوشتن که وقت طلا، یعنی مزاحم نشید. کاش اینو ما تو ذهنمون می‌نوشتیم که اندیشه طلا، الکی نیان نیندیش. به تو چه که مولا صدر کی بوده؟ به تو چه که اون کی بوده؟ اصلا اگر ما قصد ذهنمون رو بدونیم، خدا میدونه چه فراغتی پیدا میکنه و خدا میدونه که در حال حاضر چه اندیشه های تقیقاتی. ببینید مثلا من اگر در حال حاضر بین الان این چای رو من فوق‌العاده نیاز دارم، این دستم رو به کار میبرم، ازش استفاده میکنم، برمیدارم میخورم. حالا اگر من این ضبط صوت رو کاری باش ندارم، با معنی نگهش دارم سر دستم مثلا اینجوری کنم، در حالی که ما با مغزمان داریم کارهای بدتر از اینها میکنیم. اصلا مثل این که در قرآن هم میگه که مغز شدن انسانها روح نیست سوی آب و گفتری در اثرون، بعدش میگه زین بطر مغز کردن چون بود پیش این آن مغز، پیش آن مغز این بقایت مغز، پیش این مغزی که انسان شده هر مغز شدگی دون بود، اصلا به حساب نمیاد. این ذهن ما مدام مثل این که داره اینجوری اینجوری میکنه، نمیدونم علکی هم به من چه که من میگم بر اساس نیازهایی که دارم از قرآن جواب میگیرم، از نماز جواب میگیرم. یه اینجا یه یه چیزی هم میذاشتید اینجا که بلنگو میشون خاطر نداشتید؟ باش
یه سوه تفاهمی که برای اون خانم
چی میزنی؟ گیتار؟
یه
امیر همکار پیدا کرد، یه نفر اونجا هست
میشنه هم دیگر
میشنه سی؟
یه سوه تفاهمی که برای ایشون پیشون من اصلا سوالم برای من ایجاد شد. واقعا خدا همه جای قرآن از نعمت‌های ماورای مادی صحبت نکرده؟
ماورای مادی نگیم، میگم ماورای
غیر مادی.
آره غیر مادی.
نه در رابطه صحبت نعمت‌های مادی هم صحبت کرده، خیلی جاها در رابطه با همون چیزی که دوستانم گفتن، یادآوری نعمت‌هایی که در آینده قراره به آدم‌های خوب برسه و یادآوری نعمت‌هایی که در همین دنیا خدا اعطا کرده.
یادآوری نعمت‌های، حالا من یه جایی باید اینو خیلی مفصل، مثل اینکه توی کتاب هله هله توضیح دادم، ولی اصولا مادیات نعمت نیست، ماده نعمت نیست. ببینید چرا
خدا داره میگه که من اینو به تو عنایت کردم که ازش استفاده بکنی.
استفاده کنی خیلی یه امر دیگریه. ببینید من میگم فرض کنید که اینو قبلا هم مثل اینکه توضیح دادم که مادیات یعنی چی. من اگر در زمستان 50 تا پالتو داشته باشم و شما اوریان باشید و از سرما بلرزید، این در اینجا این 50 پالتو یک مزیت برای من و رابطه شما با اون سرما چیه؟ من اینجوری میگم که اون بود موضوع که شما لختید و سرما میخورید این بی‌نعمتیه، یعنی این که نداشتنه، ولی 50 تا پالتو برای من نعمت نیست، فقط یکیش نعمته، بقیهش زائده. ببینید شما منظورتون از نعمت اینه که خداوند 10 تا باغ من داده، من 10 تا باغ میخوام چیکارش کنم؟ من همیشه این مثال خیلی روشن‌تره، من یک دهان دارم، اگر خداوند تمام این چلو کباب های دنیا رم از آن من بکنه برای من بی‌معنا، چون من فقط یه دونه‌شو میخوام میتونم بخورم. تو هم فقط میتونی یه، تو هم اگه فقط یه دونه داری یکشو میخوای بخوری. در این صورت من که هزار تا دارم یکی میخورم، تو هم که یه دونه داری یکی میخوری. در این صورت نعمت من، اضافه نعمت من بر تو چیه؟ چی؟
صحبت اضافه نعمت نیست، صحبت نعمته.
صحبت نعمت، نعمت به چه چیزی میگید شما؟ من میگم نعمت
چه؟
فقط یک پالتوه. خب هم
یه پالتو. چرا اصلا شما میگید 50 تا پالتو
از اول؟ میگم یک پالتو. میگم از نه، شما این موضوع چیز کنید، صحبت کنید. تو اون چیزی که خداوند به من میده واقعا نعمت
جوانی که
مثلا به من
سلامتی
اصلا موقعی که قرآن نازل شده 1400 سال پیش، نعمت 1400 سال پیش چی بوده؟
شتر بوده،
اصلا ببین 100 تا شتر به تو داده، 100 تا شتر داده یه دونه به من، من همش یکیشو احتیاج داشتم، میخواستم سوار بشم، تو هم بیشتر از یکیش نمیتونی استفاده کنی، بنابراین 99 تا اصلا نعمت نیست به تو.
من 99 تا نه، به منم یه دونه داری.
خیلی خوب باشه، یه دونه
تو ما سر یه دونه داریم صحبت میکنیم، نه سر 99 تا.
خیلی خوب، یه دونه که دیگه حالا پس بخواد این محفظ نعمت هم نداری.
نه
آیا
مصطفی
اون یه شطور داره به من دیگه.
نه از من این هستش که بعضی وقتا
من دیدم نعمت معنا نداره، چیز ثروت معنا نداره، اینکه ما به هر کس دلمون خواست میدیم و به هر کس نخواستیم نمیدیم. من میگم اگر که خداوند 50 تا پالتو به من داد، به من عنایتی نکرده، توجه کنید، به من عنایتی نکرده، به اون بی عنایتی کرده که لخته فقط، یعنی از بعد نعمت نگاه نکن موضوع رو. اگر به من 50 تا پالتو داده اصلا نعمت نیست، بی نعمتی فقط به اونه که نداره. همین
این
که میگی در قرآن نوشته،
شما به طور مطلق نقد کردید، شما به طور مطلق نقد کردید و این سوء تفاهم برای این خانم من پیش اومد، کمون که برای خود من پیش اومد. ناکنه قرآن برای همه اومده، یعنی کتابیست که برای همه اقشار جامعه،
اقشار انسان نه،
همه انسان ها. خب انسان ها مراتب مختلف دارن، شعورشون
انسان
ها شعورشون متفاوته بنابه میزان چسبندگیشون به
حقوقت. من شعورم همین مقداره که اینجوری استنباط کردن که بود مادی نداره، بود معنوی داره. حالا تو میگی نه خوب باش، من حرفان خیلی حجت نیست، من حرفان به یک معنا چرا حجته، حجت میدونید به چه معنا؟ به این معنا میگم که وقتی که اصل مسئله رو، همین که باز تکرار میکنم، خیلی مسئله موضوع مهمه، وقتی اصل مسئله رو درک کردی خودت که پیدا کنی، مثلا وقتی نیاز نداری نیندیش، وقتی درک کردی که رابطه کشف کردی که مسئله تو توهمه، روشننگری علاجی شد، همه چیز رو از بعد روشنایی نگاه کن. بزرگترین مسئله ما انسان ها اینه که اصیل توهمی، بنابراین اهدن از صراط المستقیم یا انعمت علیهم رو من به این معنا میگیرم که خداوند خواسته من از جه خارج کنه، برای اینکه این بزرگترین مسئله من.
درسته، بحث نیست، بزرگترین نعمتی هم که خدا به انسان داده اون شعوریست که آدم به این ادراک برسه که واقعا به هویت فکری نباید چسبید. این بزرگترین نعمتیست که خدا به واسطه شعور و آگاهی که به انسان میده اعطا کرده به آدم. اما این نافی این نیست که علاوه بر این نعمت‌های مادی هم در اختیار آدم قرار داده باشه.
من رد شما بود اصلا خود این که اصلا کائنات رو آفریده خود یه نعمت مادیه دیگه، همین که اصلا خورشید یه چیز دیگه
این نعمت خانمم
برطرف ها سوال ایشون آره دیگه. قرآن وقتی ما توجه داشته باشیم که یک کتاب واقع
بعد آیا فکر کنیم که
خدا نمیشن
بله خداوند میاد انتخاب بکنه مخصوصا جایی که ما حتی اقل فکر میکنیم که آدم ها از جه هستن. مثلا ما اخیراً یه خواننده هستش در آمریکا، این خیلی معروفه، خیلی هم بشناسنش، خیلی ثروتمند، یه خانمی به نام مادونا. این زن هم خواننده هم رقاصه هم هنرپیشه هست، بسیار هم پرکار و ثروتمنده. یعنی از دید ما این آدمیه که دیگه در یه مرکز اقتصاد و خودش فاسه و با ثروت های چند میلیون دلاری اخیراً اومده همه این کار رو گذاشته کنار، تمام ثروتش رو در یه بنیادی گذاشته به نام مولوی شناسی.
عجب.
و الان در آمریکا داره. خیلی جالبه این زنی که اصلاً از همه زندگیش در این چیزا بوده و الان در به جایی رسیده که خیلی هم معروفه، اومده تمام ثروتش رو در بنیاد مولوی گذاشته جدیدن و خودش هم وقت به این کار کرده، اساتید و دانشمند رو جمع میکنه و میگه چه این ثروت مال مردم آمریکاست، من وظیفه دارم که خدمتی بکنم و مولوی رو به مردم آمریکا بشناسونم. چی میشه دیگه یه همچین آدمی که از دید ما در مرکز فساد، داخل فساد، خودش فساد، دیگه یه همچین تحولی براش نه به ایران نزدیک بوده نه به مولوی نزدیک بوده، چی میشه یه همچین آدمی در اون گرفتاریه کاریش رو بگن چه نتیجه میرسه و ثروت زیادش میذاره برای این کار؟
ما قدیم تو جلسات قدیممون این کارو میکردیم که هر کس هر سوالی میکرد میگفتیم اول فایدهش رو مشخص کنیم، این بور فایدهش رو میخواد چه نتیجه بگیم. یعنی اگر ما اینو کشف کردیم که انگیزه این خانم چه بوده میخواد چه فایده بگیم؟
اصلا ببخشید
آقای مصطفی،
از خودم
خانم
سوال
کنه، چرا شما سوال میکنید؟ آره برو از خودم سوال کنید، یعنی همین دیگه مفید و غیر مفید. ولی حالا بعضی سوال ها یک فوایدی هم داره. من که به نظرم این خانومه این مد شده، مولوی میگن تو آمریکا مد شده، یکی این ببینی من آدم های سراغ دارم از جوانی تا خود من میگن مثال دارم، مثلا درویش شدم، بهایی شدم، تودهی شدم، رقاص شدم، نمیدونم آماده خان شدم، هنرپیشه شدم، نمیدونم هر کار بگید شدم. یکیش همین بود که مثلا فقط حالا دیگه بگم از دنیا مافیا مثلا اعراض کردم، این هم یه نمایش دیگه. اجازه
میدید
من جواب ایشون بفرمایید. اینجا
سوال
میخوام صدای من رو ولی من صدای شما میشنم.
بله ببینید اینجور آدم ها همیشه دنبال هیجان هستن و حالا دیگه این خانم هستن، باز این کار هم به خاطر مطرح شدن و به خاطر دردت هستن. همون که کشور ما آدم هایی هستن که مثلا روز آشورا نزدی میزن و به تعداد زیادی از نیازمند غذا میدن،
در حالی که یه اون دوزی هم کردن.
بله هویت فکری ندارن و عالی از این گفت
من فکر کردم که شاید مثلا نظر سوال هم بود، شاید
سوال داشتی بیا شما هم سوال داشتی بیا اون آقایی ها سوال نداری؟
اصلا اجازه میدید قبل از سوالن یه توضیح که به نظرم رسید بیان کنم؟ شاید یه خود همون ساعت لذینن هم تلقیه که سوالشون بود را حالت به گفته استاد سرمده که هر جمله‌ای که تو نماز اومده برای رفع یه چالش بوده، پس این جمله هم اصلا یک چالش بوده که اومده تا اونو رفع کنه. این از اول. دوم این که شاید ما نعمت رو نعمت معنوی نگیر، نعمت رو بگیریم اون چیزی که داده، واقعیات خدا توی قرآن بیان کرده، چه مادی چه معنوی. بعضی از اسلام گذاشتن که فقط نعمت های مادی بیان شده. خواهم سوره واقعی بخونیم، یه جایی هست میگه که متکئین علیه ها متقابلین، یکی از این نعمت هاش اینه که به صورت همگه نگاه کنن لذت میاره از معاشرت کنن. و یا اینکه مثلا میگه که از هر چیزی میخوام میکنن، نعمت آزادی، اختیار، اینا نعمت های مادی نیست و همون سوره هم بیان شده. ولی در کنارش نعمت های مادی هم گفته، یعنی تمام اون چیزی که واقعیت داشته رو به نام نعمت بیان کرد. یا مثلا قضیه که استاد فرمودن گفتن 50 تا پالتو یه دونش نعمت درست هست، ولی 49 داشت نقمت در اون طرف، مگر اینکه اون 49 تا به 49 نفر که نیاز دارن ببخشه میشه نعمت، یعنی اون نقمت تبدیل میشه به نعمت دوباره. و یه قضیه دیگه، ما میگیم ساعت انعم تلاییم، اغلبا دقت نمی کنیم به اون جملاتی که میگیم. انعم مثل اکبر میگه، یعنی تموم شده، یعنی نعمت کامل، نه هر نعمتی. بعد خود قرآن خودش رو بیان میکنه، میگه من نورم، نورم چیزیه که هم خودش روشنه هم روشن کننده، یعنی خودش خودش رو میتونه تفسیر کنه، نیاز به چیز دیگه ای نداره، یا فکر خارج از خودش نداره. خب مثلا تو تفسیر علی میگن که علامه طباطبایی بیان میکنه، یا مثلا آیه جوادی عامی بیان میکنن، یا آیه در تو قرآن میگه که اگر شما اطاعت کنید خدا و رسوله، ما شما رو با کسایی قرار میدیم که خدا نعمت برایشون کامل کرده و چهار گروه نام میبره، و اون چهار گروه یکی نبیین میشن، یکی صدیقین میشن، یکی صالحین میشن و شهدا. یعنی ما الان تو
من جزو کلماش میم
بکنم، شما جزو صالحین باشید اصلاح کنندگان. یعنی ما تو اون نماز داریم میگیم صراط الذین انعمت علیهم، داره به ما این توجه رو میده که این صراط، صراط این چهار گروه خاصه، نه صراط کسی دیگه. اگه هم میخواید این صراط رو پیدا کنید، به این چهار گروه خاص توجه کنید تا اون صراط بسیارتون مشخص بشه. برشه من فکر کنم
یعنی همینی که من میگم اقامه کنید، در خودت اقامه کن، یعنی برپا کن.
ولی سوالی که برای من مطرح شده بسن این که شما نفس ملامتگر رو به عنوان یکی از عامل های هویت فکری بیان کردید.
عامل های هویت فکری یا یعنی
مسببشون، یعنی ایجاد میکنن این
بحث. این بحث که نه، تو قبلا
تو کتاب تفکر زرتشتی نوشته. میدونی که تو قرآن یه آیه داره که قسم میخوره به همین نفس ملامتگر، که بکنم سوره قیامت حالا دقیقا جمعه. و این قسم خوردن خدا به صورت شما باز، یعنی این که یک نکته توش هست که این نکته باید توش یه چالش ما رد کنه، یعنی یک عظمتی توی نفس هست، یک چیزی میخواد نفس ما بگه که اون بعضی چالش ما رو برطرف کنه، نه که یه چالشی ایجاد بکنه. من فکر میکنم که شاید اینه که ما گاهی وقت اشتباه میکنیم، اینه که تمام واقعیت نمیدیم، واقعیات رو میبینیم یعنی تک تک جدا جدا، یا یه تعدادی از واقعیات رو میبینیم، باعث میشه که ما اون تعدادی که ندیدیم لازم نه اینجاشون پر کنیم، با توهماتمون پر میکنیم اونجا شد، این توهمات باعث میشه با این واقعیات مسیر منحرف میشه از راه اصل خودش. حالا از اینی که من مثلا مسئله ایجا شده بود که آیا این نفس ملامتگر خودش یه نعمت بوده که خدا به عظمت ازش یاد کرده و قسم خورده بهش، چیز کمی نبوده. میخوام بدونم که این نفس اساسا این که وجودش اشکال داره یا نحوه استفادهش اشکال داره. چون شما توی توبه گفتید که یه نفس معلوماتگری در توبه هست، ولی این جنبه اصلاحی داره نه جنبه چیز. این هم فهم میکنم که شاید همین هست،
یعنی اون نفس ملامت جری که در قرآن بهش قسم خورده شده و بُعد مفید داره، همینه که کیفیت توبه در من ایجاد میکنه، میگه خودت رو نجات بده، یا اینکه خود برگرد به اون فطرتت برگرد. این مثل همینو داره.
و اینکه شاید قضیه اینه که این ملامتگری باید سر جای خودش قرار میگیره، یعنی
آره.
عدالت به این بود که هرس زدن چیز بدی نیست، به نفس خوبه، هر چیزی که خلق شده خوبه، ولی هرس کجا بزنی؟ خود پیغمبر میگه که من سر دانش، یا مثلا خود پیغمبر میگه تو برای اینکه هدایت کنی مؤمنا حریص هستی، صفت بدی بود به پیغمبر نسبت نمیداد، ولی بستگی داره کجا استفاده شده. چون یه نکته اشاره کردی، گفتید که این نفس ملامتگر توی توبه باعث میشه انسان خودش رو ملامت کنه به خاطر اینکه از اصل خودش رو رفت بده، نه اینکه ملامت
این ضروریه
ملامت از این کنه چرا از مردم عقب افتاده،
چرا ارزش هم کرد.
حالا شما من خوندم که آیا این فکری که من به ذهنم رسید همون مطلبی هست که شما در نظر دارید؟ یعنی
من فکر کنم انتباه دارید همین چیزی که هم که گفتم که شما ممکنه بشه نارضایی خلاق، یعنی که ملامت یا توبه‌ای که در قرآن بهش اشاره شده همونی که ما باید، مولوی هم میگه که باید اونقدر در قرآن هم این میگه مستر، کلمه مستر میگه باید انسان مستر بشه، مستر یعنی نکته بیچاره، یعنی احساس کنه همون کارد نفس پلید رو در حالت مسترش رو بودن انسان احساس میکنه، این کیفیت مفیدیه، مفیده به معنای کارساز. انسان خب نباید مستر بشه، نباید نمیدن چیزی که، ولی برای رهایی از نفس یا رهایی از همین هویت فکری باید انسان اونقدر حالت بیچارگی پیدا کنه که حفظش کنه، یعنی بدبختی هاش رو حفظ کنه، حالت طغیان پیدا کنه. این بهش میگیم توبه، نه نفس ملامتگری، نفس این نفسی که میگه که چرا با ارزش نیست.
یه مسئله دیگه تو سر تفسیره که شما اینجای سر خود و الله شد از خود کلمه خود
بگیم خبری؟
خواستم آمده ای بانه
میشه بگم
شاید همون خواهد داشتم
من یه اون کار میشه من جه هستم خدا خدا
برسر من قضیه قول بود، معنی قول که شما بیان کردید، من یه چیزی به نظرم همون لحظه رسید، اینکه به جایی که بیان بگیم که یعنی به جایی که خود کلمه قول که معنیش مشخصه بگو، ولی به جایی معنا بریم این نفس توهم در ذهنمون ایجاد نکنیم که مثلا به جای قول بگیم قول یا محمد، قول یه چیز عامه پشتش خاص نگر خدا، قول یا محمد و بگو ای محمد، بلکه گفت بگو
همه انسان ها، یعنی همه انسان ها
بگویم،
این هم میتونه بود
و حضرت محمد هر چی بهش خطاب میشه انگاری داره به خدا به تک تک انسان ها بیان میکنه.
آره
ما داریم تو نماز الان خدا داره
به حضرت محمد مثل یه آینه بوده، آینه بوده که کلام خدا منعکس میشده توش و محمد هم منعکسش میکرده به کل انسان ها، یعنی یک نوع واسطه بوده این آینه، بنابراین آنچه که به حضرت محمد نازل شده انگار به من نازل شده، به اون نازل شده، به اون نازل شده، به اون نازل شده. خیلی دقیق حرفا بیان شد.
هفته های اندر اگه موافق باشه راجع به مولانا صحبت کنیم.
شاید صحبت ببینم حالا راجع به
چی عنوانشو تعیین میکنیم،
حالا ببینیم راجع به یه چیزی صحبت میکنیم. خدا
خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا